رادیو گیک شماره 114 چاپگر واکسن. 10 دی چنده دی میشه؟ جیکل آره 9 دی 99. سلام، خوش اومدیم به احتمالاً آخرین رادیو گیک سال 2020، سالی که با کلی داستان همراه بود، کلی اتفاقات عجیب افتاد و امیدواریم یه روزی برای بچه‌هامون تعریف کنیم که آره اون سال هر کسی یه دونه ماسک میزد میرفت بیرون، چیزایی که میآوردیم تو خونه رو میشستیم، دوستامون رو نمیدیدیم، یه سال آدم نیمه غریبه ای رو بغل نکردیم و این داستان ها. و امیدوارم سالی نشه که در آینده تعریف کنیم که آره اون سال شروع شدیم ماجرا که دیگه باید واکسن ماسک بزنیم و دیگه کسی رو بغل نکنیم، آدمای غریبه رو نبینیم و اینجور چیزها. ببینیم کدوم خطا پیش میره. ولی به هر حال با رادیو گیک هستین. اخبار همونجوری که اگه از تصویر نگاه میکنین بسیار کوتاهن. 5 تا خبر داریم ولی یه خبرش 4 تا خبر داریم. ولی یه خبرش انقدر بزرگ بود که نمیشد رادیو گیک نداد. در این حال ترس نداره، وقتی هفته به هفته میدیم خبرها کمتر میشن، بهتر هم هست، چون واقعا خبرهای مهم رو میگیم. از اون طرف بعضی از خبرها گم شدن، یعنی در واقع من رو مکم بودم، بعد اینا رو از رو لینوکس هم منتقل کردم به مکم خبرها رو که اونجا ادیت کنم، بعد دیگه آوردم این بر، بعد امروز این لپتاپ همراهمه، بعد کارم کم بود، بعد الان ضبط کردم، این خبرها دم دستن. هیچ کوکی برای شما وجود نداره. این عنوان بلاگ پست گیت هابه. کوکی‌ها که دفعه پیش نرفته شدم در موردشون حرف نزده، دوره ناتاس در موردشون حرف زده بودیم. من دارم یه دوره مربوط به سکیوریتی ضبط میکنم که در واقع نفوذ میکنیم به جاهای مختلف، مراحل مختلف رو پیش میریم، اون تو در مورد کوکی‌ها زیاد حرف زدیم. کوکی‌های اطلاعات خیلی ریزی هن که وقتی شما میرین یه وبسایتی، وبسایت بهتون میگه که یادت نگهدار تو سایت فلان این مساوی اینه. مثلا اگر رفتین توی سایتی و بدون اینکه لاگین کنین و هیچی زبونتون رو عوض کردین به آلمانی، دفعه بعد که میرین تو اون سایت بازم زبونتون آلمانیه. این اینجوری کار میکنه که سایت وقتی میرین توی زبون رو عوض میکنین به براوزرتون میگه که یادت نگهدار تو سایت فلان فلان دات کام زبون مساوی آلمانی. هر وقت براوزر شما میره اون سایت بهش اطلاع میده تمام اون چیزایی که یادش نگهدار شده در مورد اون سایت، مثلا بهش میگه زبون آلمانی، اون زبون آلمانی شو به شما نشون میده و اینجور چیزها. کوکی ها برای این درست شده بودن، لاگین شما رو نگه میداشتن، اطلاعات ریز نگه میداشتن و اینجور چیزها. اما یه جایی کوکی ها شروع کردن علیه ما هم کار کردن، تبلیغات خیلی هدفمند نشون دادن. مثلا کافی بود من این شرکت بزرگتر باشم و برم با نصف سایت های ایران قرارداد ببندم، بگم هر کسی اومد تو سایت شما ازش بپرس جادی ترکرش ست شده یا نه، اگر نشده بود یه عدد رندوم بهش بده، بگو از این به بعد یادت باشه جادی شرکت ترکر مساوی 4,421,822 مثلا. بعد از اون به بعد هر وقت اون براوزر بره توی اون سایت این عدد رو بهش میده و من میتونم از رو این بفهمم که این همون آدم قبلی است. حالا یه خورده پیچیده تر ماجرا، ولی اینجوری فکر کنید، در واقع یه آدم میتونه شما رو تو سایت های بسیار مختلف ترک کنه، میتونه ببینه تو فلان سایت چی دیدین، تو این سایت دنبال چی سرچ کردین، فلان جا چی کار کردین، چند بار سر زدین به فلان، و در نهایت ببینه کدوم صفحه ها رو تو دیجیکالا دیدین، بعد توی سایت دیگه خبر تبلیغ مرتبط بهتون نشون بده، در واقع اون پرایوسی شما رو از بین میبره. اتحادیه اروپا برای اینکه این مشکل رو حل کنه تا یه حدی به قول خودش قانون نامناسبی رو تصویب کرد و گفتش هر سایتی که هر کوکی به شما نشون میده که برای کار اون سایت اسنشیال نیست، حتما لازمش نداره، باید به شما یه وارنینگ بده که ما اینجا یه سری کوکی داریم. این از نظر قانونی خب خیلی سخت شد، چون که یعنی چه کاربرد اون سایت اسنشیال نیست؟ یه کلمه کوکی‌هایی هستن که راحت‌تر می‌کنن، اجباری نیستن ولی کار شما رو راحت‌تر می‌کنه. یه کلمه هم کوکی هستن که شما رو ترک می‌کنن، دنبالتون می‌گردن و اینجور چیزا. و الان چی شده؟ تو هر سایتی که میرین یه چیزی باز می‌کنه که سایت ما از کوکی استفاده می‌کنه، شما اوکی این یا نه؟ شما می‌ذارین اوکی، همشون می‌خواین از سایت استفاده کنین. در واقع این آگاهی نسبت به کوکی رو تبدیل کرد به یک بی‌حسی نسبت به کوکی. شما تو هر سایتی که میرین یه اوکی میاد، مجبورین بزنین که کارتون ادامه بدین یا بزنین نو ادامه بدین، ولی در نهایت یه سونو می‌زنین میرین. الان و این خیلی آزاردهنده شده دیگه، اصلا یه عادت جدیدی تو وبسایت‌ها شده که شما هر سایتی میرین انگار باید کلیک اضافی هم بکنین که اون بره کنار یا بنره بره کنار. سایت گیت هاب که مال برنامه‌نویسای عزیزمونه یه کار باحالی کرده، گفته بر اساس قانون EU ما باید این رو نشون میدادیم و ما میدونستیم که این بده، یه جلسه گذاشتیم دنبال راه حلش گشتیم، راه حلش آسونه، سرچ کردیم و یه راه حل پیدا کردیم. Just don't use any non-essential cookie. از هیچ کوکی غیر واجبی استفاده نکنیم و ما این تصمیم رو گرفتیم و از این بعد تو گیت هاب که شما میایین هیچ کوکی غیر لازمی وجود نداره، در نتیجه اون بنر رو با افتخار نشون نمیدیم. تصمیم خیلی بامزه‌ای بود، راه حل بسیار استریت فورواردی بود، هرچند که با این کارشون یه بخشی از درآمدهاشون رو میذارن کنار. حالا گیت هاب اطلاعات ما رو نمیفروخت ولی در واقع اون پتانسیل رو میذارن کنار. این خبر اولمون بود. خبر دوممون هم یه دوستی برام فرستاده بود، گفته بود در موردش حرف بزنیم. گفتم من تخصصم نیست ولی به هر حال چون یادم بود و خبرها رو گم کرده بودم در موردش حرف میزنیم. میشن در موردش تئوری مختلفیش حرف زد ولی در نهایت تخصص من نیست. خبر اینه: چیت میکر، سازنده تقلب ها، sorry for COD players، متاسفه نسبت به بازیکنای کال آف دیوتی. ماجرا اینه که اکتیویژن که شرکتیه که پشت کال آف دیوتیه شکایت کرده از شرکت cxcheats.net، cx حرف c حرف x cheats cheats.net، که در واقع اصولا سایتیه و شرکتی پشتشه که برای بازیای مشهور چیت درست میکنن و این چیت رو ارائه میکنن، حالا یا میفروشن یا همین جوری میذارن. چیت ها هم معلومه چه جوریه دیگه، شما دارین بازی میکنین و در واقع اگر کسی بتونه یه برنامه، قدیما بهش گفتیم رزیدنت مثلا، بازی رو ببینه رو صفحه، یه برنامه‌ای بتونه ببینه شما دارین چیکار میکنین، میتونه بهتون کمک کنه. مثلا میتونه اون نشانگر هدف که قراره بزنین یکی رو بکشین رو تو بازی خیلی دقیق ماوس رو یه جوری حرکت بده که بره رو اون کله آدمه و شما قش هدشات کنین. این یه جور چیت کردنه. یا ممکنه یه کاری بکنه که مثلا راداری که شما اطرافتون رو میتونین ببینین سایزش بزرگتر دیده بشه و شعاع بیشتری رو به شما نشون بده، یا مثلا ممکنه واقعا جون شما کمتر کم بشه یا همیشه فلان شیلد رو پوشیده باشین و اینجور کارها. این شرکت میومد بازی ها رو سعی میکرد ریورس انجینیر کنه، حالا با تکنیک های مختلفی که خودشون بلدن، در واقع به شما یه سری چیت بفروشه که اصلا هم ارزون نبودن. مثلا برای کال آف دیوتی ممکن بود از شما $60 بگیره و یه چیت بفروشه. الان شرکت اکتیویژن که پشت کال آف دیوتیه ازشون شکایت کرده و گفته که ما شکایت قانونی از شما میکنیم. اون هم سایت اصلا مدتی پایین بوده، در نهایت معلوم نیست دقیقا به این خاطر یا نه، و بعد حذفش کردن تمام ریفرنس ها به این چیت رو و چیت رو هم گفتن دیگه نمیتونین استفاده کنین. آفیشیال هم گفتن که ما متاسفیم از هر رنجی که باعثش شدیم در این بازی. آدم ها معتقدن خب این تأسف بی خودیه، شما باید در واقع میگفتین که اوکی از ما شکایت قانونی شده و ما نمیتونیم این کار بکنیم، متاسفیم از چیزی که به شما فروختیم، ولی اینکه از رنج هایی که باعث شدین که تا دیروز که پول میدادن اوکی بودین در موردش. بحثم پیچیده است. از اون ور به نظر من حق دارم یه چیت ران کنم به طور عمومی توی بازی خودم، تو بازی خودم، چون من یه بازی رو خریدم، یه برنامه دیگه‌ای می‌خواد یه تغییراتی تو کامپیوتر من بده، کسی نمی‌تونه جلوشو بگیره. از اون ور وقتی بازی آنلاین و مالتی پلیئر میشه، من در واقع دارم اکسپریانس بازی که بقیه خریدند رو تغییر میدم. آدمای دیگه هم پول دادن کال آف دیوتی رو خریدن و میخوان بازی کنن، ولی وقتی من یه چیت میخرم اون بازی که اونا خریدن دیگه به دردشون نمیخوره، چون که با من بازی کنن همش هدشات میشن. اینجاش معقوله. واسه من اگر میخواستم یه جای جاجمنت اخلاقی مو نگه دارم، میگفتم ران کردن چیت تو بازی سینگل پلیئر اوکیه، تو مالتی پلیئر اوکی نیست. ولی در نهایت من نه بازی کنم نه خیلی سوادی دارم در مورد اینجور بحث های حقوقیش، فقط نظر شخصی مو گفتم. یادم بود یه خبر دیگه هم بود میخواستم بگم ولی این لا یادم افتاد اینو که گفتم. اونم اینه که ظاهرا گفته میشه، من چک نکردم ریفرنسشو دقیقاً، که سامسونگ داره اخباری که اپل رو مسخره کرده بود که چرا جک هدفون رو حذف کرده رو حذف میکنه از توییت هاش و جاهایی که این مسخره بازی رو در آورده بود. ما هنوز معتقدیم خیلی مسخره است که اینو حذف کردن، ولی احتمالاً طبق معمول سامسونگ دیگه دیده که چه کاریه، خب اگه اونو حذف کردن ما هم حذف میکنیم و الان باید اون مسخره کردنهای قبلیشو لاپوشونی کنه و غیب کنه که بتونه خودش هم این کارو بکنه. من ریفرنس این رو چک نکردم ولی این ور اون ور زیاد دیدمش تو این روزا. و میریم سراغ آخرین خبر غیر در اعماقمون. خبر در اعماقمون انقدر بزرگی که به نظر من این میتونه یکی از مهمترین شماره های رادیو گیک باشه، نه تو رادیو گیک، مهمترین اتفاقاتی باشه تو علم اتفاق میفته. ولی قبل از اون که بریم سراغ اون خبر در اعماق اصلیمون، ماجرای هکرای رابین هودو گوش بدین که خبر بامزه، خیلی عجیب نیست. یه گروه هکری که به اسم دارک سایت خودشون رو میشناسن که ریفرنسیه به ستار وارز، ادعا کرده که میلیون‌ها دلار پول دزدیده از شرکت‌ها. البته ندزدیده، در واقع رانسوم ور می‌نوشته، باج افزار می‌نوشته که کامپیوترها رو آلوده می‌کرده، بعد برای اینکه شرکت‌ها بتونن دیتاشون رو پس بگیرن ازشون در واقع یه باجی می‌گرفته و میلیون‌ها دلار درآمد داره به ادعاش توی دارک نت. اما الان توی دارک نت، در واقع دارک وب یا هر چی بهش میگین، اگه خواستین به اعماق لاگین کنید یا یه چنین چیزی، من یه دونه پادکست کامل دارم، باید یه ویدیو کستم بدم، یه پست گذاشته و نشون داده که 10,000 دلار برابر بیت کوینیش رو دونیت کرده به چایلد اینترنشنال که یه مؤسسه ایه برای دفاع از کودکان. همچنین یه دونیشن دیگه 10,000 دلاری هم کرده به واتر پروژکت که آب سالم رسانی به مناطق محرومه. اینا رو گذاشته و خب خبر بامزه‌ای بوده. ادعاشون هم اینه که ما فقط کمپانی‌های بزرگ رو هک کردیم و کسایی که منافع بسیار زیادی می‌برند رو مجبور کردیم بخشش رو بدن به ما، ولی بخشی از این پول رو هم داریم میدیم به کسایی که این پول رو واقعا نیاز دارن و مشهور شدن به هکرهای رابین هود. از اونور چایلد اینترنشنال جواب داده به بی بی سی که اگر ما ببینیم که این دونیشن واقعا از طریق پول باج افزار و دزدی و هک اومده، هک همیشه بد نیست، هک میتونه به معنی یک کار هوشمندانه با کامپیوتر، استفاده از سواد گسترده‌تون برای یک کار باحال و اینا باشه، ولی منظورش حالا کرک و دزدی بوده و چایلد اینترنشنال گفته که ببینیم که اینجوریه، این پول رو نمیخوایم نگه داریم و پس میدیم به جاهایی که ازش اومده یا حالا یه کاری میکنیم، دقیق نگفته. واتر پروژکت در این مورد جواب نداده، ولی دوتا دونیشن هم از طریق گیوینگ بلاک بودن که یه سیستمیه برای دونیت کردن به چریتی ها به خیریه ها از طریق بیت کوین و احتمالاً چند تا کریپتوکرنسی دیگه. البته این سایت هم گفته، گیوینگ بلاک هم گفته که در صورتی که ما ببینیم که دونیشنی که اومده از طریق پول های غیر قانونی بوده، تمام تلاشمون رو میکنیم که پول برگرده به صاحب واقعی، هرچند که حالا دونیشن بدون اسم، فقط چریتی رو انتخاب میکنیم و میزنیم به کجا، در نتیجه آیدنتیفیکیشن خاصی از شما نمیخواد که بتونین دقیقا این رو تشخیص بدین. از اون برم حواستون باشه، خود دارک سایت ادعا میکنه که چند میلیون دلار پول گرفته از شرکت‌های بزرگی که در واقع باج افزارش بهشون رسیده. اینی که 20,000 دلارش رو کمک کرده خیلی هم مدل رابین هود نمیشه، بیشتر شبیه همین فاز ما میشه که خمسشو بدی حلال میشه، که در واقع یه جوکیه در باب این که یه بخشی از پول داده، یک پنجمش حالا اونجا میدیم، اینجا که واقعا 1,000 رومش شد داده، درست میگم؟ صد یک صدومش شد داده، آره یک صدومش شد داده و مینیموم ماکسیموم، چون 10,000 دلار داده، میلیون ها رو اگه بگیم 1,000,000 یک صدومش رو داده و الزاماً حلال نمیشه اگر این هکرها به حلال حروم معتقدن. خلاصه این هم آخرین خبرمون بود و میریم در اعماق که فقط یه خبر داریم ولی چون خیلی مهمه خوبه در موردش حرف بزنیم. با من باشین تا بریم تو اعماق. خبر در اعماقمون ریورس انجینیر کردن سورس کد بیان انتک یا فایزر سارس کووید 2 واکسین. چی شد؟ همه کلمه رو انگلیسی خوندم. ریورس انجینیرینگ دی سورس کد اف دی بیو انتک یا فایزر سارس کووید 2 واکسین. ریورس انجینیر کردن سورس کد واکسن. اولی که این خبر اومد خیلی آهی سوال شد که خب یعنی چی و چی میگه و واقعا منظورش چیه، و بعد که آدم خوندنش انقدر هیجان انگیز بود که الان به چندین زبون ترجمه شده، شامل گریک، یونانی، آلمانی، فرانسوی، چورسکی، کجاییه دیگه، یه زبون دیگه که من نمیدونم چیه، ایتالیایی، لهستانی و پرتغالی. من هم هیجان زده بودم فارسی ترجمهش کنم ولی بازم از سواد من بیشتر بود، امیدواریم دوستای زیست شناسیمون ترجمه کنن. واکسن خیلی زود ساخته شد، بالنسبه زمانی که زیادی طول کشید که واکسن تست بشه، یعنی همین که جنتیک فرم واکسن در اومد شرکت‌های مختلفی ادعا کردن که میتونن براش واکسن بسازن، خود ویروس در اومد ببخشید، و خیلی هم زود واکسناشون رو دادن. یکی دو تا از این شرکت ها حرفاشون این بود که ما داشتیم روی تکنولوژی کار میکردیم که به محض دیدن یک ویروس و پیدا کردن دی ان ای ویروس ما بتونیم براش واکسن پرینت کنیم. اول این حرف برای خیلی ها عجیب بود، بعد که گفتن واقعا منظورمون اینه که لیترالی به قول خارجی ها پرینت کنیم، ما چی بهش میگیم؟ واقعا پرینت کنیم لیترالی دیگه به معنای واقعی کلمه چاپ کنیم، دیگه شاخاشون زد بیرون. ماجرا اینه که واقعا دارن یه پرینتر دارن که یه کد بهش میدن که واکسن رو پرینت میکنه واقعا، یعنی یه قطره‌ای واسه شما میچکونه که توش واکسنه بر اساس کدی که بهش دادین. اینقدر این خبر مهم، جالب و رولوشنری، انقلابی. پادکست های خیلی مختلفی هست که با مهندس های اونجا حرف زدن و مشکلشون هم حرفشون هم این بود که ما خیلی 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 زود، در واقع ما در حد 48 ساعت بعد از گرفتن دیتای ویروس واکسنش رو داشتیم. چیزی که طول میکشه تست کردن واقعیش، رسیدن به تولید انبو، مطمئن شدن از اینکه تو اون واکسن هیچ چیز اضافه‌ای نیست که بد باشه و اینجور چیز هاست، وگرنه خود واکسن خیلی ما قوی داریم چاپش میکنیم واقعا. این پست اگر بخوایم ببینینش سرچ میکنین دنبال ریورس انجینیرینگ the source code of the BioNTech یا فایزر PFIZER SARS-CoV-2 واکسین، حتما پیدا میشه خیلی راحت، چون که خیلی دارن 18 دقیقه خوندنشه و مفصله. من هم همشو نمیخونم براتون چون از سواد من خارجه، اما تیکه های بسیار 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 جذابی داره. ماجراش اینه که واکسن یه مایه ایه که تزریقش میکنن توی خون ما و بدن ما بر اساس دیدن اون آنتیبادی هایی تولید میکنه که در مقابل ویروس اصلی هم میتونن مقاومت کنن. درسته؟ اینی که میگیم این رو چجوری پرینت میگیریم خیلی سوال مهمیه. حالا یه سری اسکول هم در جهان هستن که معتقدن که بیل گیتس پول داده که شما یه سری میکروچیپ رو تزریق کنن توتون که دولت ها بتونن شما رو دنبال کنن. همین آدما موبایل دارن، دم به دقیقه راه که میرن همه جا معلومه چی کار میکنن، دم به دقیقه میذارن توی چیزی که امروز ناهار چی خوردن و از اون رو فکر میکنن چه اهمیت عجیبی دارن که دولت ها در جهان تمرکز کردن که اینا رو عقیم کنن یا اینها رو دنبال کنن. واقعا همینه که ما خودمون ادیت های کافی میدیم، لازم نیست دولت ها ما رو دنبال کنن. اون آدم خاصی هم که داره یه کار خیلی یونیکی میکنه که دولت ها میخوان دنبالش باشن، برنامه ویروس جهانی درست میکنن که همه رو واکسیناسیون کنن، که یه میکروچیپی که دقیقا معلوم نیست چیه و چی رو به کجا مخابره میکنه بذارن تو شما که از طریق 5G اشعه هاتون منتقل بشه. خلاص اونقدر ضایع نباشین، اینجور آدم ها رو بهتره ببینین، اصلا توضیح بدین که یعنی شما واقعا معتقدین که اصلا انسان وجود داره. مثل اونایی که میگن انسان نرفته به ماه، که جواب درست اینه که میگه شما یعنی واقعا میگی ماه وجود داره، تو LCD هوایی نشونش نمیدن به ما که ما رو گول بزنن. خلاصه واکسن یه لیکویده، یه مایه است که تزریق میکنه تو خون شما و بدن شما آنتیبادی درست میکنه. اگر برین داکیومنت WHO رو ببینین، International Non-Property Names Program، دقیقا گفته سیکونس واکسن اینه و پرینت کرده خط به خط سورس کد واکسن رو، چیزی شبیه اینه GA GA A Psi A A A C. من الان 10 تای اول سورس کد رو براتون خوندم، 500 کاراکترش رو نوشته و میتونین دانلودش کنین و ببینینش داکیومنت رو. ماجرا اینه که این دیجیتال کد چیزیه که واقعا باعث تولید واکسن میشه. 4284 کاراکتره، اون سایی که گفتم یه چیزیه شبیه چنگک اینجوری، امیدوارم همکاران بتونن ببیننش اینجا توی مونیتور، خیلی مهمه. شبیه چنگکیه که شیطان دستش میگیره، تو شیطان کارتونیه قرمزه که دوم داره، یه دونه چنگکی اینجوری شبیه یه یوه که یه خط از وسطش رد شده، اون یه کاراکتره که جلوتر توضیح میده و منم براتون میگم چیه. ولی یه سورس کد شامل 4284 تا چیز این شکلی، اول شروع میشه با GA GA A Psi A A C Psi A G Psi A Psi Psi C Psi Psi. این در واقع 20 تا کاراکتر اولش بود. 4284 تا تولید میکنن از همین، و اگر شما در واقع بر اساس این بتونین یک DNA تولید کنین واکسن دارین، و اگر با آدم‌ها تزریقش کنین بدنتون مقاوم میشه. این رو لیترالی به معنی واقعی کلمه میدن به یه دستگاهی که شبیه پرینتره، یه مکعبه و چند تا دکمه داره و اینا، این فرمول رو بهش میدن این برنامه نرم افزاری رو، و اون براتون یه مایعی تولید میکنه، یه جوری شد که حاوی واکسنه. بسیار 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 بس عجیبه. یعنی در واقع شما تو چند تا توییت میتونین جا بدین کل فرمول رو، و اگه اونو بدین به یه پرینتر واکسن رو خواهید داشت. DNA پرینتر داریم. اینش بود که خیلی عجیب بود. این بایت ها رو تبدیل میکنه به مولکول های DNA. چیزی که از این ماشین بیرون میاد مقدار خیلی 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 کمی DNA که بعد از یک کالم پروسسینگ شما رو میرسونه به یه RNA که در موردش حرف میزنیم، که چیزیه که واکسن رو درست میکنه. 30 میکروگرم دوز از این ماده در واقع 30 میکروگرم RNA رو داره. یه حالا لیپیدی هم توش هست، در واقع ما به لیپید چی میگیم؟ چربی یا همچین چیزی، که کل این موضوع رو mRNA رو کمک میکنه که وارد سلول های ما بشن و بتونن کار کنن. تخصص من نیست، فقط اینی که واقعا اکچوالی یه پرینتر میتونه RNA پرینت کنه یا DNA پرینت کنه، چیزی پرینت کنه که به DNA باش برسیم، بسیار عجیبه. RNA و DNA الان چند جا استفاده کردن با هم. RNA اگه به کامپیوتر فکر کنین، DNA شبیه هاردتونه، شبیه مموری استیکتونه، دیتایی که قرص و محکم یه جایی نوشته شده و سلول میتونه ازش استفاده کنه. RNA شبیه رمه. RNA چیزیه که بسیار بسیار ضربه پذیره. RNA رو درست میکنین، بعد که به DNA تبدیل شد توی سلول، تبدیل میشه به چیزی که بدن میتونه از روش احتمالاً حالا هر سلول دیگه‌ای رو درست کنه دیگه، DNA. ولی RNA بسیار ضربه پذیره و خیلی 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 سخت‌تره. اگه بخواید در واقع در موردش حرف بزنیم، مثلا اون داستانی بود که فایزر میگن باید در دمای بسیار 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 کم، حالا اولین چیزی که من خوندم منفی 80 درجه بود و میتونه خیلی عوض شده باشه الان، ولی در نهایت در اون دمای بسیار کم باید جابجا بشه. دلیلش اینه که مثل رم میمونه RNA. RNA خیلی 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 زود از بین میره، میراست. چه خوب گفتم، میره میراست، و باید تو دمای خیلی کم باشه که برسه به بدن که بتونه DNA تولید کنه که اون دیگه میتونه تو بدن بمونه. اینم بگم که خود مقاله اولش ریفر میده به یکی از محققین اصلی این ماجرا که گفته خیلی ممنونم از این هم آدمی که اینو پروفرید کردن، چکش کردن، تغییرش دادن، و هر اشتباهی هم که توش هست تقصیر منه، تقصیر اونها نیست. طرف متخصص این بوده، مقاله رو بعد از کلی چک نوشته و کلی اشکال داره. مطمئنا تعریف منه غیر متخصصی که کامپیوتری هم و سعی میکنم چیزی که فهمیدم و برای شما بگم اشکال زیادی داره. اگر میخواین از روش یاد بگیرین این کارو نکنین، دنبال مقاله خودتون بگردین. و بزنین یه بک‌گراند اول بگم، پارش هم اینجوری میکنه. در واقع میگه DNA مثل دیجیتال کده. برخلاف کامپیوترها، ما تو کامپیوترها 0 و 1 داریم دیگه، همه چیمون رو با 0 و 1 بیان میکنیم. DNA پایه باینری نداره، پایه‌ای داره مبتنی بر چند تا حرف A, C, G و U یا T که حالا بر اساس تعریف ها میتونن فرق کنن. در واقع اگر ما توی کامپیوتر باینری رو میخوایم تو مموری ذخیره کنیم، توی دو تا حالت 0 و 1 یا بودن و نبودن برق ذخیرش میکنیم، توی DNA این اتفاق با A, C, G و U یا T میفته و اینا در واقع همشون مولکولن. ما توی کامپیوتر 8 تا 0 و 1 رو می‌ذاریم کنار هم و بهش میگیم یه بایت، حالا طبق تعریف‌های خودمون. توی طبیعت 3 تا از اون نوکلئیدا میرن کنار هم و یه دونه کدون تشکیل میدن. حالا من همه دارم اسماش رو میگم. و در واقع کدونا 6 بیت اطلاعات باینری ما میشن. چون که هر دی ان ای مون 2 بیت میخواد که نشونش بده، چون که یادتونه میتونه بیشتر از 2 حالت داشته باشه، و از اون طرف 3 تا کاراکتر هم هست. در نتیجه میشه 6 بیت. در نتیجه ما هر کدونمون میتونه 2 به توان 6 یا 64 حالت مختلف داشته باشه. کدی هم که منتشر شده که کار میکنه خیلی جالبه. از اینجا شروع میکنه چیزی که من نمیفهمم دیگه کاملا بزرگتر میشه. قبلی دارم الزامن همشو نمیفهمیدم. ماجرا اینه که هر واکسن میتونه به سیستم ایمنی ما بگه که چجوری پاتوژنی که باید مقابله کنه با اون ویروس بد رو بسازه. این به شکل تاریخی اینجوری اتفاق میافتاد که ما میومدیم و ویروس رو وارد بدن میکردیم، یا شکل تضعیف شدهش رو، و بدن چون ویروس رو میدید میتونست بسازه چیزی که باش مقابله میکنه رو. و حالا بعد از کلی سعی و خطا و طول زمان و اینا امیدوار بودیم که بتونیم به ویروسی برسیم، شکل از ویروس، دوزی از ویروس، یا حالا حتی یک ویروس دیگه مشابه که باعث بشه بدن ما پاتوژن مناسب رو تولید کنه و دیگه به راحتی بتونه همینی که اون ویروس رو دید باهاش بجنگه. در مورد واکسن هایی که بر اساس mRNA ساخته میشن ماجرا یک کمی فرق میکنه. ما در واقع داریم یه چیزی میسازیم که خیلی دقیق به سیستم ایمنیمون میگه که چی بسازه برای مقابله با این، و وقتی دقیقاً اون رو ساخت ویروس اصلی که میاد من توان مقابله باش دارم، و این همون چیزیه که به من و شما 95% ایمنی میده در مقابل ویروس. در واقع من میتونم یه چیزی بسازم که بعدن که ویروس اومد بتونه باش مقابله کنه. این اون فرمول است. بقیه مقاله تا حدی برنامه نویسی تر میشه که بسیار بسیار هم جالبه، ولی دیگه خیلی عمیقه، نه من میتونم تو رادیو بگم چون خودش با عکس و اینا میگه، نه من میفهمم که تو رادیو بگم، امیدوارم شما بفهمیدش، ولی خواستین نگاش کنین. اما میاد تیکه 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 کد رو چک میکنه و بسیار شباهتش با نرم افزار جالبه. مثلا دقیقاً یک جور هدر داره که مثلا وقتی گفتم اگه یادتون باشه با جی ای شروع میشه، جی ای جی ای بعد یه چیزی، و میگه اون جی ای اول دقیقاً چیزیه که به بدن میگه که این داره از یه نوکلئوس میاد. این اتفاقی که توی برنامه‌ها میفته، اتفاقا به شکل بامزه اگه ناتاس آخر منو دیده باشین که در مورد هک در واقع توضیح میدم چجوری میشه جاها رو هک کرد، قسمت اولش اینه، یه ماجیک کدیه. مثلا میگه این فایل حتما باید عکس باشه، میگیم فایلای عکس یه ماجیک کد دارن، حتما با فلان حرف شروع میشن، فایلای پی ان جی حتما با پی ان جی شروع میشن، واقعا لیترالی سه کاراکتر اولشون پی ان و جی. اینجا هم میگه در واقع این در واقع mRNA که میخوایم بدیم توی بدن و روش ویروس بزازه حتما باید با جی ای شروع بشه تا بدن مطمئن بشه که این داره از یه نوکلئوس میاد و روش کار کنه، در غیر این صورت ردش میکنه. همین اتفاق توی داس، یونیکس و بقیه سیستم ها هم میفته، کاراکترها حتما با یه چیزی شروع میشن که بدن بفهمه. بعد دیگه میاد در مورد سیستماش حرف میزنه، در مورد اون سای حرف میزنه که یادتون باشه سای رو ما نگفته بودیم توی اون جایی که داشتیم میگفتیم دی ان ای از جی ای و چی تشکیل شده، ای سی جی و یو یا حالا تی تشکیل شده، میگفتیم حرف سای نبود، ولی وقتی داشتیم فرمول رو میخوندیم سای هست. سای رو هم توضیح میده، میگه our body runs a powerful antivirus، بدن ما یه آنتیویروس خیلی قوی داره که به یه شکل‌های خاصی از هر چیزی که واردش بشه واکنش نشون میده. در طول زمان فهمیدن که یک جور حالا چیز خاصی که بهش میگه 1-methyl-3-cyclopseudonuril یا همچین چیزی، اگر ما هر یو رو جایگزین کنیم با اون چیزی که الان گفتم که نمیتونم بخونمش حتی درست که حالا به شکل خلاصه بهش میگیم سای، اگر ما هر یو رو با سای جایگزین کنیم سیستم ایمنی بدن ما نسبت به این مولکول واکنش نشون نمیده و اجازه میده بیاد تو بدن. نکته خیلی بامزه، در واقع دقیقاً همون کاری که تو کامپیوتر هم اتفاق میفته. یاد میگیریم که اگر فایروالی هست چجوری ایویدش کنیم، چه چیزی بفرستیم که فایروال ردش کنه و نفهمه این مهم بوده. دقیقاً همین اتفاق، بینش یه فاصله هایی میذاریم مثلا و فایروال چون تیکه کامل رو نمیبینه دیتا رو رد میکنه، و در نهایت یه فرمول کامل داریم که اگر بدیم به اون پرینتره و پرینتره لیترالی پرینتش بگیره ما میرسیم به یه واکسن که وقتی تزریقش میکنیم توی بدن واقعاً باعث میشه بدن خیلی دقیق چیزی رو تولید کنه که در مقابل اون ویروس میتونه بهش مقاومت بده. حتی یعنی شبیه قبلم کار نمیکنیم، ما در واقع داریم یک فرمول به بدن میدیم و میگیم که فلان چیز رو بساز، فلان فلان چیز رو بساز، پادتن رو بساز که بتونه با اون ویروس مقابله کنه، به جای اینکه ویروس ضعیف رو حتی بهش بدیم. اتفاق بسیار جالبیه، به خصوص میگم اگر دنبالش کنین تو پادکست های مختلفی مهندس های مختلفی که روی این سیستم کار کردن حرف میزنن و میتونن به شما بگن که چرا اینقدر سریع ساختیمش و چقدر امیدواریم در آینده ویروس هایی پیدا کنیم که اینقدر سریع بتونیم براشون بسازیم. یه سوال بامزه اینه که چرا در مقابل ایدز نمیتونین این کارو بکنین شما که اینقدر فیگور میایید. جوابش اینه که ایدز بسیار بسیار ویروس پیچیده تری از نظر ساختاری و ما نمیتونیم اینقدر راحت فرمول مقابله باش رو پیدا کنیم. میگن چرا در مورد سرطان این کارو نمیکنین؟ جواب اینه که اوکی، سرطان چیزیه که ما اصلا نمیشناسیم که دقیقاً چی باعثش میشه که بریم در مقابلش این رو بسازیم و یا اصلا سازوکارش اینجوری کار میکنه یا نه، ولی در مقابل ویروس های ساده به احتمال زیاد بسیار سریع خواهیم تونست واکسن بسازیم. شاید به نظر ما بیاد این ماجرای ماسک زدن خیلی طول کشید، ولی واقعیت همینه که تصور کنین در 9 ماه از زمانی که این موضوع گزارش شد ما واکسن داشتیم و میتونستیم با آدم‌ها تزریقش کنیم. یعنی در واقع یک ویروس جدید رو دیدیم، آزمایش کردیم، واکسن درست کردیم، تست کردیم، پخش کردیم و الان دارن تزریق میکنن جای درستابی و امیدوارم برای ما هم بیاد و تزریقش کنیم. واکسن درستی که میدونیم از کجا خریدن. بنظرم خبر خیلی مهمی بود در آینده. سال 2020 رو با هم تموم میکنیم. حشمته تولد عصمت‌ها رو تبریک گفته. از طرف زهرا تولد قنچه را تبریک میگیم، 13 دی احتمالاً تا اون موقع شماره دیگه ای نداریم. تولد مهدی که 5 دی بوده را بهش تبریک میگیم. 23 دی هم تبریک بگم تولد فاتیتوه. از طرف موهیتو بهش تبریک میگم. موهیتو هم اسم باحالیه، فاتیتو هم خوبه، شبیه توانیتوه. که البته از طرف خودم هم تبریک میگم. زن و شوهر هر دو در کار ماشین لرنینگن و تو دنیایی که برابری کار سختیه خوشحالیم که جنگیدن تا برابر باشن. سجاد تولد سیمای عزیزش 29 دی رو تبریک میگه. نادر تولد پسرش کوروش که 25 دی رو تبریک میگه. 12 سالش شده، برای سالهای خوب و پر از شادی آرزو داره و بهش افتخار میکنه. من هم افتخار میکنم برای اینکه 25 دی به دنیا اومده. بقیه‌اش رو بعداً ببینیم. و تولد محمد رو هم از طرف سپر تبریک میگم. و خندون باشین، یکی از رادیوگیک های کوتاه بود، آخرین رادیوگیک 2020 بود. امیدوارم که منو ببخشین که خبرهایی رو میگم که 100% عمیق نمیفهممشون، اما یه چیزایی مهمه. بعضی هم گیر میدم فلان خبر که همه میگن و تو چرا نگفتی این خیلی مهم بود. یعنی که من خبرگزاری نیستم، من سعی میکنم چیزهایی رو بگم که بقیه کمتر میگن ولی به نظرم خوبه شنیده بشن. جادی بودم. 2021 میبینمتون. یکم شوخی میکرد که 2021 در واقع میشه 2021. هم میشه 2021، هم میشه 2020 پیروز شد بر ما. 2022 هم تازه میشه 2022 ادامه داره. روزی اگر 8 بار یکی رو با علاقه بغل کنین یه سری هورموناتون زیاد میشه که بهتون روحیه بیشتری میده. فعلاً.